بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکر حال تنبه بها و بما یمکن ان یقال علیها، منها ما لو انسلخت قابلیت الملکه عن احد المتبایعین به موته قبل اجازت الاخر او به عروض کفر برتداد فطری او غیره مع کون المبیعه عبدا مسلما او مصحفا فیسه و هین ازن علل کشف دون النقل و کذا لو انسلخت قابلیت المنقوله به تلفن او عروض نجاست لهو مع میعانه الى غیر ذالک و فی مقابل مالو تجدت القابلیت و قبل الاجازت بعد این ادامه ها حال العقد کمالو تجددت از ثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازه او فی ما فارق العقد و او فی ما قارن العقد و فقد الشروط ثم حصلت و بالعکس و ربما یعترض. بحث بر سر ثمراتی بود که اگر ما در بیع فضولی قائل به کاشفیت اجازه شدیم بر عقد ثمراتی بار میشه و اگر قائل به ناقلیت اجازه شدیم ثمراتی. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه ثمراتی را علل کشف او نقل ذکر فرموده اند که شیخ میگن ما این موارد را ذکر میکنیم و ایرادهایی که ممکن است بر این موارد وارد بشه اون ایرادها رو هم بیان میکنیم. یکی از اون موارد، اگر چنانچه متعاقدین اونی که اصیل هست و غیر فضوله بعد از آنی که عقد را انجام داد از قابلیت افتاد، یعنی مرد، و یا این که مرتد فطری شد که نتوانستیم با او معامله ای انجام بدیم، یا مرتد ملی بود ولی مبیعی که روش معامله انجام شده بود عبد مسلم بود یا مصحف بود، چون مرتد ملی اموال دیگر را میتواند تصرف بکنه، فقط در مصحف و عبد مسلم تسلط نداره. خب این شرایط در او بود ولی قبل از آنی که طرف اجازه کند این شرایط ازش سلب شد، ثم طرف دیگر معامله را اجازه کرد. اگر اجازه را کاشف بدانیم معامله ای که انجام گرفته از صحیحه، به علت این که در زمانی که عقد واقع شده است همه شرایط صحت عقد محقق بوده، از جمله متعاقدین واجد شرایط صحت عقد بودن، بعدن شرایط از او سلب شده است. ولی اگر اجازه را ناقل بدانیم این عقد فاسده، برای این که در زمان اجازه میخواهد نقل و انتقال حاصل بشه و در زمان اجازه اون اصیل قابلیت این که مال بهش منتقل بشود نیست، یا مرده است یا مرتد فطری است که مالک چیزی نمیتواند بشود و یا مرتد ملی است و مبیع ما هم عبد مسلمه. پس علل قول بالکشف عقد صحیح هست و علل قول بالنقل عقد فاسده. این یک مورد. مورد دوم این که اون جنسی را که ما میخواهیم بخریم و بفروشیم، اون جنس در زمان عقد شرایط عوضین درش جمع بود ولی بعدن شرایط از او سلب شد، مثل این که جنس آمد تلف شد، و یا این که نه جنس پاک بود و نجس شد و طهارت هم در او شرطه. شما شیره خریدید برای خوردن، اما این شیره قبل از آنی که طرف معامله را اجازه بکند موشی در او افتاد، قطره خونی در او افتاد و متنجس شد. و سابقا در باب مکاسب محرمه گفتیم چیزی که مایع باشد و نجس بشود قابل تطهیر نیست، و شیره را هم فقط برای خوردن خرید و فروش می کنند. پس بنابراین اینجا از قابلیت الان عرض شود که افتاده است. حالا که طرف اجازه کرد، اگر اجازه کاشف باشد معامله صحیحه، و اگر اجازه ناقل باشد معامله می شود باطل. گاهی قضیه عکس اینه، گاهی در زمانی که عقد واقع می شود طرف قابل نقل و انتقال نیست، بعدن قابلیت پیدا می کند. در حین عقد طرف مرتد فطری است، یا در حین عقد طرف مرتد ملی است و چیزی هم که می‌خواهیم به او بفروشیم عبد مسلمانه، منتها در زمانی که می‌خواهند اجازه بکنن طرف واجد شرایط میشه. مرحوم کاشف الغطا فرموده‌اند علل قول بالکشف معامله باطله. چرا؟ چون در زمان وقوع عقد شرایط جمع نبوده، ولی علل قول به نقل معامله صحیحه، چون الان میخواد نقل و انتقال حاصل بشه، و چون الان میخواد نقل و انتقال حاصل بشود همه شرایط در او جمعه. و یا عوضین هم همینطور، عوضین ممکن است در حینی که عقد واقع می شود واجد شرایط عوضین نباشه، اما در زمان اجازه واجد شرایط بشه. چطور؟ مثلا شما میوه درخت را فروختی، در بیع لمعه خونده این میوه درخت وقتی فروشش جایزه که بدا صلاحها، بدو صلاح شده باشد و میوه روی درخت باشه، ولی قبل از آنی که میوه روی درخت باشه و قبل از آنی که بدو صلاح بشود آمده از طرف فروخته، ولی قبل الاجازه بدو صلاح شده، و یا این که میوه ظاهر شده. اگر اجازه را ناقل بدانیم عقد صحیحه، اما اگر اجازه را کاشف بدانیم عقد عرض شود که فاسده. این ملخص حرف مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه. ولی به حرف کاشف الغطا مرحوم صاحب جواهر اعتراض وارد کرده و گفته است ما در همه مواردی که کاشف الغطا گفته است اگر اجازه کاشف باشد معامله صحیح است ما بحث داریم، اما در مثال اول فرمودن اگر در حین عقد متعاقدین واجد شرایط بودن ثم منسلخ و اجازه، اگر اجازه را کاشف بدانیم معامله صحیح. صاحب جواهر گفتن نخیر، معامله صحیح نیست. چرا؟ برای این که یکی از شرایط صحت معامله این است که اگر در حینی که عقد منعقد شد واجدیت بود، این واجدیت باید استمرار داشته باشه، که اگر اجازه نبود طرف مالک بود. حالا که اجازه آمد کشف میکنیم این آقا مالک بوده. چون باید این شرایط استمرار داشته باشد و اینجا استمرار ندارد، باید بگیم اجازه را کاشف بدانیم یا اجازه را ناقل بدانیم معامله فاسده. و همچنین اگر عوضین در حینی که عقد انجام شد واجد بود ولی بعدن از واجدیت افتاد، اینجا هم معامله باطله ولو اجازه را کاشف بدانیم، چون استمرار عرض کنم که باید داشته باشه. در صورت اول هم به طریق اولا، در صورت دوم به طریق اولا گفتن باطله، برای اینکه در حینی که عقد میخواد واقع بشود، ایجاب و قبول میخواد واقع بشود، طرف واجد نیست یا عوض شرط عوضیت نداره. چه جور بگیم عقد صحیحه؟ مرحوم شیخ به صاحب جواهر اشکال میکنن، میگن کی به شما عرض کرده از استمرار باید باشد؟ بالاخره در حین عقد، عقد باید باطل نباشه، اجازه هم باید به عقد بخوره. اگر در زمانی که انشا واقع شد شرایط متبایعین در دو نفر بود، ولو بعدن شرایط سلب شده باشد، چرا بگیم معامله باطله؟ خود شما یه صاحب جواهر این مورد را قبول دارید که اگر کسی چیزی را فزولن به کسی فروخت و خریدار به دومی فروخت، دومی به سومی فروخت، سومی به چهارمی فروخت، مالک آمد و اون معامله اول را امضا کرد. اگر مالک معامله اول را امضا کرد، میگن همه این معاملاتی هم که بعد واقع شده است صحیحه، در حالی که همه این معاملات در مالکیت مالک اول نیست. وقتی مال از ملک این آدم رفت سراغ مشتری اول، اولی به دومی، دومی به سومی، پس من که الان دارم معامله اولی را اجازه می کنم، معناش این است که از اول تا به حال دیگه این مال از ملکیت من خارج بوده است. پس این که باید شرایط از اول تا اینجا استمرار داشته باشد، دلیلی برای این حرف ما نداریم. در عوضینم خلافش را از روایات استفاده کردیم. اگر نظرتون باشد در باب نکاح صغیرین بود که اگر دوتا ولی دوتا صغیر را عرض شود که عقد بستن و مرد که شوهر بود به حد بلوغ رسید و عقد ازدواج را اجازه کرد، ثم مرد، حالا برای این زن چه کار بکنیم؟ امام فرمود سهم یک زن براش بگذارید و صبر کنید تا اون زن هم به حد بلوغ برسه. زن که به حد بلوغ رسید قسمش بدید، بگید تو که داری عقد نکاح را اجازه می کنی، واقعا اگر اون مرد زنده بود باز هم عقد را امضا می کردی؟ اگر اینجور قسم خورد ارث را بش بدید. خب در این زمانی که این زن دارد اجازه می کند عقد را، شوهرش مرده است و شوهر در عقد نکاح حال عوض را در بی داره، همینطوری که در بی عوضین رکن بی هستن، در عقد نکاح هم زوجین رکن عقد هستن. و ما می بینیم در زمان اجازه لازم نیست اونی که به منزله عوض هست و رکن عقد است که زوج باشه وجود داشته باشه، همین که در زمان عقد وجود داشت، وجود زمان عقدیش کفایت میکنه. پس این که شما میفرمایید شرایط باید از اول تا به آخر استمرار داشته باشد، دلیلی بر این مطلب ما پیدا نکردیم. البته ثمرات دیگری هم برای قول به کشف و نقل ذکر فرموده ام، از جمله خیار عید، حق و شفعه، ایمان، نزور. حالا مثال بزنیم، اگر چنانچه کسی چیزی را از کسی خرید، ثم بعد از آنی که این چیز را خرید عیبدار از کار در آمد، منتها این عیب قبل از اجازه بود و طرف آمد این بیع را اجازه کرد، اگر ما اجازه را ناقل بدانیم، پس قبل از آنی که این مال منتقل به طرف بشود عیبدار بوده، پس برای طرف خیار عیب ثابته. اما اگر اجازه را کاشف بدانیم، پس قبل از آنی که این عیب بیاد این مال مال اون طرف بوده. و مسئله این است که در خیار عیب انسان ضامن اون عیبی است که قبل از مالکیتش عیب وجود داشته باشه، نه عیبی که بعد از مالکیت میاد. اگر اجازه کاشف باشد، پس قبل از آنی که این عیب بیاد مشتری مالک مبی شده، حالا که مالک مبی شد عیب در ملک مشتری حادث شده، چون عیب در ملک مشتری حادث شده است دیگه برای این خیار عیب نیست. پس یکی از ثمراتش این، از جمله حق و شفعه، اگر چنانچه خانه ای بین دو نفر مشترک باشه، سهم احد و شریکین را فضول فرو اونم خرید، منتها هنوز طرف اجازه نداده است، ولی شریک طرف قبل از اجازه شریک آمد سهم خودش را به یک شخص سوم فرو، بعد از آنی که سهم خودش را به شخص سوم فروخت، شریک آمد معامله اول را اجازه کرد. اگر اجازه را کاشف بدانیم، پس این بیع دوم در زمان شرکت مشتری اول حادث شده، برای مشتری اول حق و شفعه چیه؟ ثابته. اما اگر اجازه را کاشف بدانیم، قبل از آنی که ناقل بدانیم، قبل از آنی که عرض شود که طرف بفروشد مالک نبوده، اول شریک دومی فروخ بعدن با اجازه مالک شد، پس حق و شفعه برای مشتری دوم ثابته نه برای مشتری اول. پس یکی از ثمراتی هم که قول به کشف و قول به نقل میتواند داشته باشد این که حق و شفعه برای شریک جدید اولی باشه یا برای شریک جدید دوم. اگر اجازه کاشف باشد حق و شفعه مال شریک جدید اولی است، اگر اجازه ناقل باشد حق و شفعه مال شریک جدید دومی است، مال مشتری دومی است. این هم یک مورد. مورد سوم در یمین، مثلا اگر کسی یقین قسم خورد که روز جمعه همه اموالش را بفروشه و روز دوشنبه چیزی را فضولاً از او فروخته بودن، دوشنبه چیزی از او فروخته بودن، این روز جمعه قسم خورد همه اموالش را بفروشه و روز شنبه آمد معامله روز دوشنبه را امضا کرد، اگر اجازه کاشف باشد دیگه فروش اون چیزی که قبلا فروخته است واجب نیست، چون قبل از روز جمعه این مال از ملکیتش خارج شده، اجازه کاشفه. اما اگر اجازه ناقل باشه، الان میخواد نقل و انتقال حاصل بشه، پس یکی از اموالش همین مالی است که روز دوشنبه روش معامله واقع شده است، بنابراین این مال رو هم باید بفروشه. از جمله ثمرات نذر، اگر کسی نذر کرد روز جمعه تمام اموالش را به فقرا تصدق بده و فرض این از قطعه ای از مالش را روز پنجشنبه کسی فضولتن از طرف این فروخته و روز شنبه میاد امضا میکنه، اگر امضا کاشف باشد بنابراین دیگه این مال را نباید به عنوان نذر تصدق بده، اما اگر اجازه ناقل باشد و روز شنبه میخواد نقل و انتقال حاصل بشه، چون قبل از نقل و انتقال نذر کرده است تمام اموالش را تصدق بده، پس یکی از اموال هم که میبایست تصدق بدهد همین مالی است که از او باقی مانده است. عنایت بفرمایید. ثم ان بعض متأخر المتأخرین، مرحوم کلان آقای کلانتر در اینجا بعض متأخر متأخرین رو مرحوم مقدس اردبیلی میشماره، ولی صاحب عروه آقای تبریزی و کسانی که دقت کردن و به کتاب مراجعه کردن میگن مراد از این بعض متأخر متأخرین مرحوم کاشف القضاست. البته هم کاشف القضا شرح قواعد داره، هم مرحوم مقدس و محقق اردبیلی. حالا کاشف القطا ذکر ثمرات اخر، ثمرات دیگری را علل کشف و نقل ذکر کرده که لا بأس به ذکرها، مناسب است اونها را ذکر کنیم لتنبه بها، اولا نسبت به اونها اطلاع پیدا بکنیم و علاوه بر این و به ما یمکن و ان یقال علیها، اگر ایراد و اشکالی هم ممکن باشد بر این موارد ذکر بشه اون ایرادها رو هم ذکر کنیم. یکی از ثمراتی را که کاشف القطا فرموده، ما لو انسلخت قابلیت الملکه ان احد المتبایعین، اگر احد المتبایعین که اصیل بود در زمان عقد صالح بود، اما بعد از عقد و قبل از اجازه از صلاحیت افتاد، قابلیت از او جدا شد، انسلخت از او جدا شد قابلیت مالک بودن. چطور جدا شد؟ به موتهی، به این که قبل از اجازه مرد، قبل اجازت الاخر، او به عروض کفرن، یا این که طرف مرتد شد به ارتداد فطری، که اگر ارتداد فطری بود مبی هرچه میخواد باشه، یا ارتداد غیر فطری که ارتداد ملی باشد، البته اگر ارتداد ملی بود با این شرط، مع کون المبیع عبدن مسلما، اگر مرتد ملی بود در صورتی که مبی عبد مسلم باشه، چون اگر غیر عبد باشد مرتد ملی از مالکیت سلب نمیشه، اموالش مال خودشه، فقط تسلط بر عبد مسلم و مصحف نداره. خب اگر اینها منسلخ شدن قبل از اجازه و طرف اجازه کرد اون طرف دیگر، ببینید مثلا خریدار این آقای کافره، فروشنده فضوله، خریدار در حالی که خرید مسلمان بود بعدن کافر شد، حالا فروشنده که فضول بود مالک آمد بعدن این بیع را اجازه کرد، اگر بیع مسلم به مرتد ملی را اجازه کرد، اگر گفتیم اجازه کاشفه این معامله صحیحه، چون در حینی که بیع واقع شد طرف مسلمان بوده است دیگه، چرا باطل باشه؟ اما اگر قائل به نقل شدیم معامله باطله، چون کافر نمیتواند مسلط بر مسلمان باشه. این در وقتی که احد المتبایعین منسلخ بشه، و همچنین ما لون سلخت قابله، و همچنین لون سلخت قابلیت المنقول، اون منقول اون عوض از قابلیت منسلخ بشه، دیگه نتوند عوض واقع بشه. چطور نتوند عوض واقع بشود؟ به تلف، تلف بشه. او عروض نجاست له، یا متنجس بشه. البته اگر متنجس شد مع میعانه، به شرط این که اون عرشبت که روان هم باشه و شل باشه و طهارت هم در شرط باشه، الا غیر ذالک. مثال برایش زیاد میتونید پیدا بکنید. خب این در صورتی که در وقت عقد شرایط باشد، بعدن شرایط سلب بشه. مقابلش این است که شرایط از اول نباشد و بعدن شرایط بیاد. و فی مقابله ما لو تجددت القابلیت قبل الاجازه بعد انعدامها حال العقد، در حال عقد شرایط منعدم بوده، اما قبل از اجازه این شرایط بیاد حاصل بشود. اینجا عکس میشه، علل کشف باید بگیم معامله باطله، اما علل نقل باید بگیم معامله صحیحه. چطور میشود که این قابلیت بعدن بیاد؟ کما لو تجددت ثمره، اگر ثمره بعدن به درخت بنشینه. خب فروش ثمره به شجره چه وقت درسته؟ وقتی که یا چند سال رو با هم بفروشیم، یا اگر امسال رو خواستیم بفروشیم میوه روی درخت عرشبت که باشه، حداقل بدو صلاح شده باشه، شکوفه ها بسته شده باشه، اما قبل از ظهور و بدو صلاح بفروشه و بعدن بدو صلاح و میوه حاصل بشود، خب اینجا در حین عقد نبوده است و بعدن آمده است. کما لو تجددت ثمره و بدا صلاحها بعد العقد. باز اینجا آقای کلانتر اشتباه کرده و مثال زده است، برای اینکه چه ما بگیم کاشف چه بگیم ناقل، خواسته بگه معامله صحیحه فقط در زکات فرق می‌کنه، در حالی که نه، ما بحثمون در زکات نیست، بحثمون در معامله است. و این تجددت ثمره مالجاست که خود ثمره فروش بره، نه اینکه درخت بخواد فروش بره قبل الاجازه. و باز وفی ما قارن العقد و فقد الشروط، اگر عقد فاقد شروط باشد. این عطف فیما، که البته این فی فیما را مرحوم شهیدی میگه زائده و درستم هست، و ما قارن العقد و فقد شروط، و جایی که عقد فاقد شروط باشه، که عطف ما قارن العقد و فقد شروط به ما قبلش عطف عام بر خاصه، چون قبلا گفتیم دیگه، گفتیم بیاد از مالکیت افتاده باشد در زمان عقد یا عوض از قابلیت افتاده باشه. حالا قارن العقد و فقد شروط، عقد فاقد شروط باشد، فقد شرطش یا از ناحیه مالک است یا از ناحیه عوض. پس ذکر ما قارن العقد و فقد شروط، این ذکر عام بعد از خاصه و عطف عام به خاصه. ثم حصل. و بالعکس، عکس این که در زمان عقد شرایط باشه و بعد از عقد شرایط منسلخ بشه، اینم باز عطف عام به خاصه، چون قبلا بعض از مصادیقش را ذکر کرد. و ربما یعترض علی اول، بر ثمره اول اعتراض وارد شده است، صاحب جواهر اشکال کرده ان، به امکان دعوا ظهور الادله. صاحب جواهر گفتن اگر کسی به ظاهر ادله مراجعه کند، از ظاهر ادله این طور استفاده می شود: فاعتبار استمرار القابلیه، قابلیت در حین عقد تنها کافی نیست، قابلیت باید استمرار داشته باشد الی حین الاجازه، تا زمان اجازه باید قابلیت استمرار داشته باشد علی الکشف. فیک شفل اجازه، اون وقت اجازه کاشف است، ان حدوث الملک من حین العقد، میفهموند که ملکیت از حین عقد حادث شد و استمرار داشت الی حین الاجازه. چون استمرار شرطه، بنابراین این موردی را که ایشون ذکر فرموده اند مورد صحیحی نیست و فیه، ولی ما به صاحب جواهر ایراد میکنیم، میگیم از کجا شما استمرار را فهمیدید؟ و فیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، وجهی برای استمرار قابلیت نیست. زمان عقد شرایط بود، اجازه هم کاشف بود، صحت زمان عقد کفایت میکنه. ولا استمرار و تملک، نه استمرار قابلیت متعاقدن شرطه و نه استمرار قابل ملکیت برای عوضین، که ما با این استمرار از راه اجازه او را کشفش بکنیم تا حین اجازه. ما لو وقعت بیوع متعدده، اگر روی مال من چند تا فروش انجام شد و من اون بیع اول را اجازه دادم، خب بیع اول را که اجازه دادم، پس دیگه بیع دوم، سوم، چهارم، پنجم در ملکیت من نبوده است، مال من نبوده، و گفتن همه معاملات صحیحه، در حالی که معامله دوم هم فضولیه، سوم هم فضولیه، چهارم هم فضولیست، و همه اینها بسته به اجازه منه. من که معامله اول را اجازه دادم، گفتن دومی هم صحیحه، در حالی که دوم مالکش مشتری اولیست، یا من هستم بعد از اجازه مشتری اولیست و اجازه من اون را تصحیح میکنه، پس مالکیت مستمر لازم نیست. اگر مالکیت مستمر لازم بود، باید نسبت به تمام این بیوع من مجیز مالک باشم. عنایت فرمودید، فَإِنَّهُمْ سَرَّهُ بِأَنَّ اجازه الاول، اجازه اول توجب صحت الجمیع مع عدم مع بقاء مالک، مع عدم بقاء مالکیت الاول مستمر را، مالکیت اول استمرار نداره، با اجازه اولی مالکیت اول تمام شد دیگه. کما یشعر، کما این که مشعر به همین معناست بعض اخبار مسئله متقدمه، روایت ابن اشیم یادتون بود دیگه، که کسی را وکیل کرد، گفت برو با این 1000 دینار عبدی را از طرف من بخر و آزاد کن و مازادش رو هم برای من حجی انجام بده. طرف افتاد و مرد، اینم رفت با اون پول عرشبت که بابای خودش را خرید و آزاد کرد و پول رو هم داد به بالا به پدرش رفت مکه. وقتی از امام سوال کردن، فرمودن حجی را که انجام داده از حج صحیحه، در حالی که بیع چی بوده؟ فضولی بوده و مالک هم در زمان اجازه این آدم وجود نداشته، مرده بوده است دیگه. این شاهده بر این که استمرار لزومی نداره، کمایش حد شاهده بر همین معناست. و یشعر بعض اخبار المسألت المتقدمه حیث ان ظاهر بعضها، ظاهر بعض از روایات مثل خبر ابن اشیم و صریح آخر که همون خبر نکاح صغیرین باشه، ظاهر بعضی و صریح دیگر عدم و اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، لازم نیست هر دو متعاقد در حال اجازه زنده باشند. دقت فرمودید؟ بنابراین بله، مضافن الافه و خبر، باز حرف مرحوم صاحب جواهر را رد می کند. فحوای خبر تزویج صغیرن، صغیرن را ما از دو راه نگاه بش می کنیم. اولا میگیم صغیرن متعاقدینن، ثانیاً میگیم صغیرن عوضینن، برای این که در بی رکنان چیه؟ عوضانه، و در نکاح رکنان زوجین هستند و احد الزوجین مرده بوده است و امام فرمود اگر اون یکی عقد را اجازه کرد عقد صحیحه و ارثم بهش میدیم. خب نکاحی که بناش بر دقته در رکن عقد حیات متعاقد و بقاء العوض شرط نیست، پس در بی باید به طریق اولا شرط نباشه، مضافن به فحوا و اولویت خبر تزویج صغیرن که الذی، اون فحوایی که یصلح ردن، میتواند رد بکند هم ثمره اول را و هم ثمره دوم را، که ثمره دوم چی بود؟ قابلیت العوض. لازم نیست این قابلیت استمرار داشته باشد، ردن لما ذکر این آقا در ثمره دوم که استمرار و قابلیت العوض باشه. اعنی خروج المنقول، وقتی منقول از قابلیت تعلق انشاء عقد یا اجازه لتلف و شبه خارج شد، ایشون گفتن عقد باطله، در حالی که از این روایت استفاده می کنیم باطل نیست. چجور استفاده می کنیم؟ عوض با زوجین چه ارتباطی داره؟ فَإِنَّ مَوْتَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، موت احد زوجین که تلف احد العوضین، همین طوری که در بی عوضان رکنه، در عقد نکاح هم زوجان چیه؟ عرشبت که رکنه. فی فوات احد رکنه العقد، مضافن علاوه بر این حرف ایشون را رد می کند اطلاق روایت عروه بارقی در، یعنی عدم استمرار شرط نیست، عدم استمرار هم لطمه ای نمی زنه. ایشون گفتن چون استمرار قابلیت شرط است و این از قابلیت افتاد، معامله باطله. میگیم این خبر نکاح صغیرن ردش میکنه، برای این که صغیرن هم به منزله عوضین هستن و در زمانی که زوج میخواهد اجازه بکند زوج مرده است دیگه، پس استمرار نداره و امام گفتن وقتی اجازه کرد عقد نکاح صحیحه، ارثم بهش داده میشه، پس از این ما استفاده میکنیم، تازه به طریق اولا هم استفاده میکنیم چون باب نکاح بناش بر دقت و اهمیت هست. مضافن الی اطلاق روایت عروه، خبر عروه بارقی هم اطلاق داره، شامل این که استمرار نباشد می شود. عروه آمد گوسفندی را با پول پیغمبر خرید، بعدن رفت فروخ، بعدن با پولش دو گوسفند دیگر خرید. پیغمبر گفتن خدا در دست تو برکت قرار بده، بارک الله فی صفقت یمینک، و نگفتن گوسفند اولی را که فروختی آیا زنده است یا مرده، آیا هست یا نیست. همین که اما پیغمبر استفسال نکردن، نگفتن گوسفندی را که فروختی به دو دینار و در مقابل باز گوسفند خریدی، اون گوسفند هست یا نیست، همین ترک استفسال دلیل است بر این که چه گوسفند باشد و چه گوسفند نباشد، معامله صحیحه. پس این استمرار را شما از کجا استفاده می کنید؟ دقت فرمودید؟ ترک استفسال، این که اما پیغمبر نگفتن اگر گوسفندی را که شما فروختید موجود است معامله را امضا می کنم، اگر از بین رفته است معامله باطله. همین ترک تفصیل پیغمبر دلیل است بر اطلاق، یعنی چه گوسفند اولی موجود باشد چه گوسفند اولی موجود نباشد، بیع فضولی قابل اجازه دادن هست که پیغمبر اجازه دادن. عنایت فرمودید. و باز از جمله چیزهایی که رد می کند این ثمره دوم را در حرف صاحب جواهر، اطلاق روایت عروه حیث لم یستفسل، پیغمبر ترک استفسال فرمودن و سؤال نکردن عن موت شات، آیا شات اولی را که با یک دینار خریدی و به دو دینار فروختی، شات به دو دینار فروخته شده آیا مرده است؟ آیا ذبح شده است؟ آیا تلفش کردی یا نه باقی مانده است؟ همین ترک استفسار یعنی مطلقا چه موجود باشد چه نباشد. نه مازک، پس بنابراین در ثمره اونجایی که از اول شرایط موجود باشد و بعدن شرایط سلب شود، ما با صاحب جواهر هم عقیده نیستیم. اما در قسم دومش، صورت دومش، و فی مقابله که در زمان عقد شرایط نباشه بعدن شرایط حاصل شده باشد، ما میگیم مطلقا عقد باطله، چه اجازه کاشف باشد چه اجازه ناقل. ما یک درجه از مرحوم صاحب جواهر بیشتر ترقی میکنیم. نه، ما ذکره اخیراً، اون چرا که ایشون اخیراً به عنوان وفی مقابله ذکر کردن، من تجدد القابلیت بعد العقد، این که قابلیت بعد از عقد حال اجازه تجدد پیدا بکند، این نمیتوند ثمره باشد چه برای کشف چه برای نقل. عقد باطله. لا یصلح ثمرتن للمسأله. چرا لا یصلح؟ لبطلان العقد ظاهرا. عقد باطله، چه ما قائل به کاشفیت اجازه بشیم چه قائل به ناقلیت اجازه بشیم، فرقی نمی کند. و کذا فی ما لو قارن العقد و فقد الشروط، همون عطف آن برخواست، اگر عقد فاقد شروط بود اونجا هم اجازه ناقل باشد یا کاشف باشد باطل عقد. و بالجمله فباب المناقشته و ان کان واسعا، گرچه می شود در حرفای مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر مناقشه کرد، الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، ارجح این است که بیاییم بگیم علل قول بالکشف معامله صحیح است در صورت اول، و علل قول بالنقل معامله باطله، و در عکسش هم بگیم علل قول بالکشف باطل و علل قول بالنقل صحیح. و ربما یقال، و باز ثمرات دیگری هم ذکر شده، باز گفته می شود به ظهور ثمره، قول کشف و قول به نقل ثمرش در اینجا ظاهر میشه. فی تعلق الخیارات، خیار عیب برای مشتری ثابت بشود یا نشود. در زمانی که عقد واقع شد این سالمه، قبل از اجازه این معیوب بشه، ثم اجازه بده. اگر اجازه را ناقل دانستیم، پس این عیب در ملکیت مشتری حادث شده، خیار عیب برای او نیست. اگر اجازه را کاشف بدانیم، قبل از عیب این آقا عرض شود که مالک شده است، چون قبلا مالک بوده است پس عیب هم به عهده خودش می شود، به خلاف این که ما اجازه را ناقل بدانیم که هنوز در ملک مالک اول بود که عیب حاصل شد. یا حق و شبهه که عرض کردیم، مثلا جنسی را احد و شریکین خودش نفروخته، فضول فروخته، شریک دوم سهم خودش را به دیگری فروخت قبل از اجازه، ثم شریک اول معامله اولی را اجازه کرد. اگر اجازه را کاشف بدانیم، پس مشتری اولی قبل از آنی که معامله دوم واقع بشود شریک بوده، پس براش خیار و شفعه ثابته. اما اگر اجازه را ناقل بدانیم، بعد از مشتری دومی این مالک میشه، پس مشتری دوم میشد مالک و حق و شفعه برای مشتری دوم ثابته، نه برای مشتری اول. و احتساب و مبدا الخیارات، اجازه را ناقل بدانیم، از زمان اجازه خیار حساب میشه، چه خیار مجلس، چه خیار حیوان و سایر خیارات. اما اگر خیار را کاشف بدانیم، از همون زمانی که عقد واقع شد مبدا خیاره. یا این که مجلس کجا هست، مجلسی که درش صرف و سلم واقع شده یا مجلسی که درش بی واقع شده میخواد خیار مجلس داشته باشد، بنابر ناقلیت اجازه اونجایی که اجازه انجام شد مجلس عقده، بنابر کاشفیت اونجا که صیغه خونده شده. و همچنین در ایمان و نذور که مثالش را عرض کردیم، ایمان و نذوری که المتعلقت به مال البایع، به مال بایع یا مشتری متعلقه. و تظهر و ثمره ایزن، با ثمره ظاهر می شود، فی العقود المترتبت علی الثمن او المثمن، اگر اجازه را کاشف بدانیم تمام معاملات بعدی محقق شده و در ملک اون آقای اولی هم انجام شده، ولی اگر اجازه را ناقل بدانیم از حالا منتقل می شود به مشتری اول، بنابراین معاملات بعدی همه می شود فضولی، اگر اجازه دادن صحیحه، اگر اجازه ندادن صحیح نیست. و تظهر الثمره ایزن فی العقود المترتبت علی الثمن او المثمن و سیأتی انشاء الله تعالی. البته میخواستیم بیشتر بخوانیم، ولی انصافا مشکل خلاصه، هرچه کمتر بخوانیم شاید بهتر باشه.